بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین نستعیذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب و ترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی از ترشیدات عزیزان سروران بزرگواران این هست که این جلسات بیشتر زمینه عملی باشد، مباحث نظری به حد کافی الحمدلله فراوان هست در همه منابع شتابه ها، جلسات، سخنرانی ها. اون چه خیلی مهمه هست مباحث عملی است که چه کار باید کرد، چه کار بکنیم. همه می دانیم که خب خدا، توحید، معاد، مسائل، اما اون چه که قابل ذکر هست اینه که یکی از بیشمار معجزات متون دینی ما که چون نشأت گرفته از وحی هست این هست که ضمن اینکه مسائل و مباحث رو به صورت تئوری و نظری بیان کرده، در عین حال عملیش هم بیان کرده. یعنی اتفاقا ما از نظر اینکه چه باید کرد و چگونه باید کرده هم در سراسر متون دینیمون به طور ریز مشخص شده. همون رساله عملی مرجع تقلیدمون دقیقا توضیح داده که چه کار باید کرد، ریز ریز مسائل و ضعایف رو مشخص فرموده. معراج سعاده تمام ریز مسائل اخلاقی رو کسی هم رو ما به ارائه کنیم به دنیا، همه چیز توش ریز ریز به صورت عملی همون شتاب غرر الحکم دیگه ریزترین مسائل رو اونجا تو روایات، دستور عملها، مطالب همون کتاب هویت المتقین مرحوم مجلسی اینقدر ریز کرده بر اساس آیات روایات، حتی رنگ چخ رو هم توضیح داده که ما با چه زور چخی بشیم، رنگ لباس مقتدی گفته که چگونه ما عمل بکنیم، حتی ناخون گرفتن رو هم دیگه فرموده که چطور ناخون بگیریم. دیگه ریزی نمونده در متون دینی ما چه کار باید بکنیم. تمام دعاها، ادعیه، روایات، خود آیات، پس دستور عملها هم دقیقا بیان شده. اون چه که مشکل اصلی هست اون اینی که چه کار کنیم در عمل جدی باشیم، چه کار کنیم برای عمل رغبت پیدا بکنیم، چه کار کنیم که چه عواملی باعث می شود که انسان توفیقش از طرف شیطان خب سلب میشه، کاری میکنه که خدا توفیق رو سلب میکنه، چه کار کنیم توفیق سلب نشه. این یه نکته مهمی است. عوامل مختلفی را باز خود متون دینی ما بیان کرده، باز کرده، که که این سوال مهم رو جواب داده که اجمالاً به یکی از اونها در این جلسه خدا توفیق بدهد به مقدار فرصت بهش بپردازیم. انسان را خداوند طوری آفریده که اگر یک چیزی رو حس بکند در عمل جدی می شود، اصلا خود به خود به عمل وادار می شود. تا زمانی که چیزی رو حس نکرده در میدان ذهن و نظره، این در عمل کوتاهی خواهد کرد. تا دارد در این بحث مفصلی بشود که منظور از حس چیست، رابطه حس با فکر و نظر اینها چیست، و اما از همه اینها بگذاریم که اینها در بحث عقل و جهل مفصلا به عرض رسیده. به خود قرآن، از خود قرآن یه شاهدی استفاده بکنیم و از این قسمت بگذاریم. خود قرآن در جریان حضرت موسی در اون میگاد الان ابینا والی علیه السلام میفرماید اون وقت که خدا در میگاد بود درش خبر داد که سامری قوم تو رو گمراه کرد، اما حضرت موسی خوب ناراحت شد، ولی فرق می‌کرد با اون زمانی که آمد صحنه رو مشاهده کرد، درش محسوس شد. اینجا وضعش عجیب منقلب شد. قرآن اینطور می‌فرماید قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم الصامري. خدا به موسی فرمود که البته ما قومت رو به فتنه انداختیم، امتحان خاصی انداختیم بعد از تو، و سامری اونها رو گمراه کرد. اما در ادامه آیه مطلب اینه، عکس العمل حضرت موسی را نیامده. ولما رجع موسی الی قومه، همین که رجوع کرد قومش رو در اون صحنه مشاهده کرد، غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آیه ادامه داره که تو اون شاهد مثالمون، و القا الواح و اخذ برأس اخیه یجره الی. اینا هم اشتامل های عزت موسی است در برابر اینش مشاهده کرد اون صحنه رو. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. اینها رو قرآن میفرماید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید فرق بین حس و شنیدن اینه، اونجا شنید با اینکه کلام الهی وحی برای پیامبر خدا نباید تفاوتی با حسش باشد، اما محل وصف اثر حس اینقدر قوی هست. وقتی که موسی رسید به قومش خشمگین متأثر، گفت به اونها که چه بدزوری در پشت سر من خلف من شدی. و الگل الواح، الواحی رو که این همه زحمت کشیده، این همه ریاضت کشیده، القا اینها رو انداخت زمین. اون لحظه چه خشمی، چه انعکاسی، و اخذ برأس اخی، موی سر برادرش رو گرفت. در یه روایت دیگر است که ریش و موی برادرش رو، در یه سوره دیگر هست. معلوم بسیار وضع اون صحنه یزر رو اینه می کشید، طوری که جناب هارون میگه قالت ابن امه، وضع اینقدر معلومه که بحرانی شده بود که شدت خشم موسی، هارون به اسم موسی صدا میکنه که اسم فرزند مادرم صدا میکنه تا تحریش عاطفه کند. ته فرمایش مرحوم علامه. این همه نکته هاییست که در تصویر اون صحنه ایش اونجا پیش اومده بود. این القوم استضعفونی، بابا من خودم کار نشرده، همراهی من آخر مدیریتم رو به کار بردم، تو وظیفه کوتاه نشردم، اینها من رو به ضعف کشوندن، نزدیک بود شما رو بکشند. از همین ها بالاتر، فلا تشمت بیه الاعدا، معلوم حضرت موسی اینقدر که بی ملاحظه شده بود اون صحنه شدت ناراحتی، رفتاری که با برادرش میکرد دیگه شماتت آمیز شده بود برای دشمنان. مرا برای دشمنان رو من شماتت نیار. ولا تجعل مع القوم الظالمین. خب ملاحظه میفرمید این یک سند قرآنی. فرق بین مباحث این که انسان نظری بداند چیزهایی رو با این که برایش محسوس بشود اینقدر مهمه. پس این که ما چه کار بکنیم برای دانسته هایمون عمل بکنیم و مشکل اصلی ما این هست، اینجا که بحث حسی بودن این نظری و باعث نظری است، باز از خود قرآن استفاده می کنیم. یک فرمول بسیار مهمی را که قابل دقت و بررسی هست. چه کار بکنیم این امور محسوس ما باشد؟ عوامل مختلف باز در اینجا هست. یکی از عوامل مهم این هست که این دستور عملها که به این گستردگی با این ریز آمده هست، این که ما اینها را به طور فلهی عمل میکنیم، پراکنده پخش پلا، این فرق دارد با این که ما اینها رو روی نظم خاص عمل بکنیم. این رو میگن تسویه. تسویه یعنی این که ما مثلا قطعات متعددی رو طوری کنار هم تنظیم کنیم که اینها طوری با هم ارتباط باطنی خاصی دارند که این تنظیمشون اینقدر حساب شده باشد که از اون یک اثری ظهور بکنه. یک مطلبی است قابل توجه. این مثالی عرض بکنیم شاید مطلب همون مولکولهای شما یک آهن رو ملاحظه فرمید، همون مولکوله، یک عدد هم به چیز اضافه نشردیم، اما اونو در یک فضایی قرار میدیم که طرز چینش اونها و ارتباط اونها یه نظم خاصی نسبت به هم پیدا میکنه، یعنی تسویه میشد. تا این نظم کامل برقرار میشه نیروی جاذبه، قوه آهنربایی، مغناطیسش ظهور میکنه. قوه از کجا اومد؟ این چیزی که اضافه نشدیم براش، تا نظم به هم میخور اون قوه هم رفت. ما در یک مثلا فروشگاهی، در یک کارگاه، یه جایی مثلا یالله فرض فرمید میان بینیم تمام وسایل به هم ریخته، آدم مثلا رغبت میکنه تا 10 دقیقه بمونه، میریم یه 2-3 روز دیگه میاییم بینیم بعد یه آقای خوش‌ذوق هنرمند آشنای به این امور، این اجزای کالای این فروشگاه یا این کارگاه رو طوری تنظیم کرده در کنار هم، طوری هماهنگ اینها رو منظم چینه کرده که از اون یک چیزی بیرون آمده. چه چیزی؟ در حال یک چوب چبی در اونجا اضافه نشده، همون هاست. شاتم کم شده. همون چه چیزی که الان در اینجا اضافه شد در این فروشگاه؟ اون زیبایی که در اون فروشگاه درش اضافه شد، به وجود آمد، ظهور پیدا کرد. چه زیبایی آنچنانش انسان دل نمی کنه، آنچنانش میخواد فیلمشو برداره گاهش تماشا کنه. این از کجا در اومد؟ این از تصویه، از کشف روابط اجزا و این فروشگاه، این کارگاه، رابطهشون به همدیگه چطور تنظیم بشه، همینطور در هم ریخته، به هم خورده، اون هم از بین میره بلا فاصله. شما یک رادیو رو ملاحظه فرمید، همه قطعاتش به هم تنظیم با اون ظرافتهایش. دو تا باتریش اگه ما تو قطب مناسب خودش رو تنظیم نکنیم، اشتباهی بذاریم، با یه قوطی هیچ فرقی ندارد. هیچ. یک جزی از نظم اون به هم خورد. تا اونو نظمش رو تمام و تکمیل کردیم، سر صدا همه زار و جره. اینقدر تنظیم اجزا با هم دیگر اثر خاص خودش رو دارد. تو قرآن هم در زاهای متعدد در مورد انسان بحث تسویه رو فرموده، که آیات متعددی است شما و یکیش از اون اشاره میکنیم. رسول اعلا میفرماید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خدا اون خداییست که خلق کرد. خلق کرد مرحوم الله میفرماید یعنی اجزای قطعات به اصطلاح یک چیزی رو بیاییم جمع کنیم در کنار هم. این نیز قطعاتش رو فعلا ما ریختون تو هم، اما تصویر چیز دیگریست. بعد این قطعات موجودات رو، این انسان رو، این عالم رو ما تصویر کردیم. تصوا هر یک از اتم ریزترین چیز از این عالم بگیریم تا کهکشان‌ها، هر موجودی میبینیم اونزون چی حکومت میکنه، سب تصویه رابطه اجزا با هم دیگر بسیار حساب شده، دقیق و بی حساب نیست. و همیشه تصویه میشه، آثار قابلیت‌های بعد شروع میشه. والذی قدر فهدا، قبل از هدایت اندازه گیری و رعایت تناسب هر جزء هم برای خودش و هم در رابطه با هم دیگرش، تمام را باید مقدر باشه، اندازه مشخص باشد، تناسب ها دقیقا رعایت بشه. فهدا، اون وقت حرکت فضا. بحث در این مورد زیاد است، از باب میشه از فرصتی که خیلی. پس این که دستور عمل ها رو ما چه کار باید کرد، چگونه عمل بکنیم، دستور عمل چه بشود، اینا چه حتی عرض کردیم. یک ناخون گرفتن را هم جا نگذاشته دین ما، همه رو فرموده. گاهی برای بعضی از یکی از اساتید میفرموده که برای فقط تخلی بیست و چند تا حکم در روایات ما آمده که چه کار بکن، تا قضای حاجت بکنی بری بیای بیست و چند تا عمل رو درش رعایت بکن. خب این پس هست. اونی که مهمه ما چه کار بکنیم، براش جدی باشیم. شرز کردیم عوامل مختلفی لازم هست، یکی از اونا حسی بودنه. چه کار کنیم محسوس باشه؟ این هست که این دستورالعمل ها به صورت به هم ریخته عمل نشه. رابطه این دستورات با هم دیگر حساب شده، تسویه شده باشد. اگه تسویه بشه چه میشد؟ آثار رو ظهور پیدا میکنه. پس حجم عمل نیست. انسان هر روز روزه بگیرد، انواع دعاها، نماز جناب جعفر طیار رو بخونه، نمیدونم تمام دعاهای روز رو، زیارتهای روز رو، مستحبات اعمال رو یک بار هم غسل جمعهش تعطیل نشه و عرض کنم هرچی که هست برنامه ها و مستحبات اعمال رو انجام بده. این نیست. اونی که می فرماید شاید یک کسی یک دهم اینها رو عمل بکنه، یک دهم اینها رو، اما با اون تسلیه، یعنی این دستور عمل ها به هم ترکیب دارند، ترتیب و رعایت بکند، با هم تناسب داره نسبت به هم دیگر. این تناسب ها رو ملاحظه کرده باشد. شاید بعضی از برنامه هستش هستن تا 10 سال دیگه مثل نباید عمل بکنه. در بین این برنامه رو اون چه مقدم بر همه است الان کدومه؟ اون باید انزام بگیرد. اون کشف این خیلی مهمه. استعدادهای افراد اینطور نیست که مثلا این همه دستور عملها اومده برای همه است، متناسب استعداد افراد اینها تنظیم بشه. وقتی همه اینها رعایت شد، اون شخص احساس خواهد کرد که از درون یک آثاری از درون ظهور میکنه، چون آثار محسوسه. کما اینکه تشنگی از بیرون براش القا نمیشه، از درون همون که کمبودی در او پیدا میشود در سیستم جسم و نظام فیزیکی او، خود به خود از درون هم ظهور میکنه. اینطور نیست که همه وقتی آب میخوره یه جور لذت ببره. بستگی به تناسبه کمبود این آب او و تناسب شرایط وضع موجود جسمی اوست که از آب لذت خواهد برد. اینطور نیست که هم از یک غذا با همسان لذت ببرند. متناسب مزاجون همون لذت را توافد خواهد کرد. دقیقاً تمام قوانین و شرایطی که در جسم مادی او لحاظ می شود، در تنظیم چینش تمام مسائل او، قویتر و بیشتر از اون در مسائل روحی و باطنی و عملهای همون مستحبات و ترک مکروهات اینها تنظیم می شود تا نتیجه بدهد. اونگاه نتیجه بدهد و چیز دیگریست، لذت عجیبی است، احساس خاصی است. اون احساس اگه برای انسان همون شکل نمی از اون شروع شد در اثر این تصفیه از درون باز بشه، دیگه امکان نداره این آقا ول بکنی عمل رو. با همه وجود می کشی به طرف اون، از درون به سوی اون حرکت میکنه. این مطلب مهمی است و اینجاست که بحث تخصص پیش میاد. اینجاست که بزرگان تأکید دارند صرف این که ما از هر کجا اومده برداریم مستحبات و برنامه ها رو عمل بکنیم درسته، خب برای انسان ثواب دارد، بی اجر نیست، اما خیلی فرق دارد انسان در همین عالم با آثار باطن و اعمال از وجودش تراوش بکنه و لذات عجیب و احسون درد غیر قابل تحمل اون گناه و اعمال دیگر، کوتاه در وظایف محسوسش باشد و به طور زید در متن زندگی او قرار بگیرد. و بحث اهمیت استاد در این رشته که خدا انصاف داد اونهایی رو که مباحث معرفتی رو اینقدر پایین آوردند که رسید با عرفانهای کاذب خلط شد، آخرم با عرفانهای کاذب با یک سری ریاضتهای مندرآوردی به هم قاطی شد، طوریش دیگر شاید هم مورد وحشت این انسان باشد. حیاتی ترین مسئله انسان تبدیل به اینقدر دیگر این تحقیر شد، این نیاز حقیقی انسان که بهش محتاج بود یا شد یک چیز در حالی که از دیدگاه خود قرآن این اینقدر مهم است. خود قرآن درباره این بیاناتی دارد که بنده باز به اشاره از این کلام عرایزمون رو کماشفتن کنیم. البته بحث ما بحث نفس ضرورت استاد در این راه، متخصص در این راه، نه این که فرد بحث میکنیم. بحث فرد انشاءالله فرصت های بعد لازم بشه. از دیدگاه ما استاد در این راه شرایطی بسیار سختی دارد. اینطور نیست که مثلا هر کسی مثلا بیاد ادعای استاد، اینقدر شرایط پیچیده‌ای دارد که دقیقا اون شرایط سختی که در یک پروفسوری، در یک مثلا مغز اعصاب، مثلا در قلب، مثلا در استخوان اینقدر سخت گیری شده تا اجازه داده بشه، این به مراتب سخت‌تر از اون در اینجا سخت گیری شده. وقتی بحث از استاد میکنی یعنی شخصیت مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله العظمای بهزت، مثل امام، بزرگانی در این سطح استادی که بحث داریم عرض میکنیم، ما نفس قضیه رو اینجا داریم عرض میکنیم. والا بحث افراد این جای خودش که خود قرآن اونهایی که میگن این را احتیاج به استاد نداره، مطلب خیلی راحته، بریم از کتاب‌ها برداریم و بیاریم، همه چیز هست دیگه، اونها رو عمل بکنیم، ثواب‌هاش مشخصه، آثارش مشخصه. مشکل همین جاست دیگه. اتفاقا آثاری که انسان خود سر بخواد اینها رو عمل بکنه با آثاری که تحت تربیت متخصص قرار بگیرد، اینا تفاوت دارند. برای شاید آثاری هم ظهور بکنه، اما آثار وهمی باشد، انسان رو گول بزنه، تا اون آثار حقیقی که ما را به توحید برسانه. علیه حال یک سندی از خود قرآن عرض بکنیم تا عرازمون رو در جاهای متعددی تو قرآن اهمیت استاد در این راه ظریف و حساس آمده که یکیش رو که خیلی مشهور هست جریان حضرت موسی و جناب خضر است که قرآن فرماید و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امغی حقوبا. این عبارت حضرت موسی است، پیامبر اولوالعزم، از اون پیامبران که تو قرآن این همه دربارش بحث باز شده، در مدیریت او، در مظلومیت او، در قدرت الی آخر. یه همچنین شخصیتی رو خداوند می‌فرماید اگر بناست شما وارد یک فضاگیری بشوید دنبال متخصصی باش و به دست آوردن آن متخصص به این آسانی هم نیست. از مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آمده از که اگر کسی نصف عمرش رو بجرده تا استاد در این راه پیدا بکنه، این حالا نزدیش به این عبارت حالا ضرر نکرده یا کار نزدیک به این عبارت ها، حضرت موسی با اون شرایطش به دنبال جناب خضر چه سختی ها کشیدتون پیدا بکنه. اینطور نبود که خیلی آسان دم دستش باشد. لا ابره موسی همراه خودش اون جوانه فرمود اون جوان لا ابره پیوسته خواهم رفت، که راه خواهم کرد، خواهم گشت برای پیدا کردن او، حتی ابلغ مجمع البحره، تا به مجمع البحره میرسم که معلومه راه بسیار دوری بود و مشکلی بود رسیدن به اونجا نسبت به این شرایط خاصین ها. او امغی حقوبا، حتی اونجا هم رسیدن، اگر نتوانستن اون بزرگوار رو پیدا کنن روزگاری رو همینطور خواهم رفت تا بالاخره برسم. زریانش ادامه داره تو قرآن میرسه توجدا، اون زریان ماهی و گم شدن ماهی و برمیگردن و فراموشن، زریان سختی هایی که میکشند تا بالاخره فوجدا عبدا من عبادنا، بالاخره یه بنده ای از بندگان ما رو پیدا کردند. اینا شرایط استاده، عبدا من عبادنا، آتیناه رحمتا من عندنا، خودمون این رو به عنوان استاد تربیت شدیم، آتیناه رحمتا منا، و خیز درست پیامبر العظمه اما یه شخصیت بنده خاصیست که ما رحمتی از خودمون به او داده ایم، چون رحمت در همه کس نیست. و علمناه من لدنا علما، این علم در آزمایشگاه ها، در کارگاه ها، در لای کتاب ها، در اینجاها پیدا نمیشه. علمناه من لدنا علما، اینهای علوم خاص که از جانب خودمون به او دادیم. این علومی که دسترس مردم هست، این علوم قابل دسترس هر انسانی است. حتی یک کس بی‌نماز، حتی کافر مطلق، حتی عنود، ما دیگه از شیطان که دیگه عالم‌تر کسی نداریم در عالم پایین، البته به جز انبیا و اوصیا و معیدین خدا. خب کلاس عالم ملکوت کلاس دیده هزاران سال، بعضا میلیون ها سال، مرکز حقیقت، همتون سوادی دارد. این علومی که قابل دسترسی همه است، این هم کفایت میکنه که برای هر کسی قابل دسترسه. حضرت فرمود که اگر تو این دنیای چیزی بود یک جرعه آب از این عالم به کافر نصیب نمیشد، چون این حساب خاص خودشو داره. لدنا اینا یه علمیست که از طرف ما خودمون به اون دادیم. این رو شرایط استادتر را خیلی سخته، اینطور نیست که انسان خودش هر طور دلش خواست. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، این راهیش است، این علمی که هست یعنی که رشدیه، غیر دانستنه، غیر مباحثه، غیر کشف اسرار عالمه. این یه چیزی چه ارتباط با این یه نظم خاصی در عمل انسان میده، این عمل که اثر رشدی خاص در انسان داشته برای دیگران این امکان نیست. پس اینطور نیست که ما حتما نماز جناب جعفر رو بخونیم به جای میرسیم، همیشه روزه بگیریم، همیشه مصطفات عمل دقیقا هر چه که محمد، نه، امکان داره کسی حتی تو عمرش 4-5 تا بیشتر مستحب هم عمل نکنه، اما اینها رو رو نظم عمل میکنه. حالا چی اینها رو باید تشخیص بده که کدوم رو جلوتر عمل بکنیم کدوم رو بعدن؟ امکان داره یک عمل رو انسان قبل از هر چیز عمل بکنه و آثار اون چه ظهور پیدا میکنه، 2 سال دیگر اون استاد براش بگه که حالا با توسط این شرایط این برنامه رو عمل بکن، الان این تناسب حال توست. 40 روز نکشه که ببینه عجب آثار میریزه. یکی از عزیزانی با استعدادی بود که تازه میخواد مشغول برنامه ها باشد، خودسر حوثش میگیره، میره یک دعایی رو میخوند، میگه یه همینطور اوضاع و احوالم رو به هم زد که حتی یه روز دیگه به کار هم نتونست بره، این توکونه بیساره. تا یواش یواش حالش اینطور نیست شمس، در حالش همین دعا رو شاید یک کس دیگه هر روز 100 بار هم بخونه، این حالش نیست. اثر اون اگه ما متوجه بشیم که این عملش انسان بودیم چه آثارش انسان ایجاد میکنه، انسان کل مسیر زندگیش عوض میکنه. در هر حال این بحث عمل، پس این نیست که ما جلساتمون دستور عملی باشد، نه، الحمدلله همه جا هست. ما چه کار بکنیم در عمل وفق باشیم، خدا توفیق بده، رغبت و عشق و روحیه عمل در ما قوی بشه، این یکی از عواملش محسوس شدن این حس هم تصویه نظم خاصی در این عمل هاست متناسب شرایط و حالات خودمون، و از این ره گذر اهمیت استاد تخصص و البته متخصصین در این امر بسیار نایاب هستند. اگر اسم برشت نظام مقدس اسلامی امروز در قوم، در حوزه علمیه قوم، به لطف خدا، به عنایت حضرت دارن شاگردان موفق امام علامه بزرگان دارند در سطوح بالا دارن کار میکنه الحمدلله، و خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده که در آینده انشاءالله این حرکت نورانی که مظلوم واقع شده، مردم که محروم از این راه نورانی شدند، بزرگترین ظلمی شده بر بشریت برای محرومیت او از این حقیقت، انشاءالله این امید هست که دارد از اون مرکز درخشش نور این گسترش پیدا بکنه و قابل دسترسی عموم مردم به تدریس قرار بگیرد. ولذا اگر خدا توفیق بدهد این جلسات که خدمت سروران عزیز هستیم، این جلسات اولا تعریفش مشخص باشد که خب عزیزان خدمتشون میرسیم، معلوم باشه که یک جلسه متعارفی که مثلا معمولا خب بالاخره یک تشریفاتی است که خب بله جلسات هستیم، یک جلسه ایست انجام میگیرد، خب یه برنامه ایست بر حال در کنار برنامه هایی که هست. من خواهشی که از سروران عزیز چند وقت پیش عرض شد این بود که مشخصا معلوم باشد که حاجی بناس خدمت عزیزانی میشین، زنبه صحبت و سخنرانی الحمدلله همه جا یعنی حکیر خودش هم نیاز به اون اساتید داره که باید دستمون به دامنونها برسه، اما در مراحل مقدماتی در شناخت خود این راه، اهمیت این راه، ضرورت این راه، عمل به یک سری مقدماتی که بزرگان اجازه دادن که میتونیم عمل بکنیم، همونها ببینیم چه آثار باطنی از درون شناخت به این راه باز بشه، و اونگاه اون جلسه به حالت عمومی به اون صورت که صرفا بالاخره تذکراتی است، جلسه به اون صورت شاید وقت ضایع بشه. ما اینجا امید اینه که انشاءالله بتونیم اون برنامه ها در حد مقدمات شروع بکنیم تا سروری که آمادگی از درون پیدا می کند با اساتید واقعی آشنا بشن، با اونها مربوط بشن و از اونها برنامه در این راستا انشاءالله رحمون از وقتمون استفاده جدی کرده باشیم و جامعه من همچه نیاز جدی برای این حقایق در زمان ظهور حضرت دارد و این حرکت رو ما هم انشاءالله بلکه در ردیف زمین سازان ظهور حضرت قرار بگیریم اگه خدا بخواد، که ظهور حضرت با رشد معرفت انسان خواهد شد، رشد عقل که گفته اند ارتباط خاصی با معرفت دارد و علایمشم از این انقلاب، از این بزرگانی که در قوم شروع کردن راه معرفتی رو دارن باز می کنند، ما اگر ارتباط با اون حرکت ها داشته باشیم قطعا به خودمون احساس وظیفه خواهیم کرد، ما هم در حد خودمون کمک بکنیم به این راه، این راه در جامعه باز بشه، راه توحید معرفتی محسوس بشه، حقایق در وجودمون، در جامعهمون، و این مشکلات عدیده‌ای که هست که امروز برنامه ریخته میشه، فردا خودم برنامه به مشکل بدتر از مشکل قبلی میشه، یه مشکلی رو میخوام حل بکنیم، بیارن آقا فلان تشکیلاتون برنامه بریزیم فلان کار کنیم، این که یه سال نمیگذره خود اون تشکیلات از این مشکل آفرین تر شد. چرا؟ بابا برای حل مشکل یک نهاد بسه دیگه، یک اداره شفایت میکنه، یک سری قوانین حل میکنه به چیز رو، چرا برای این برنامه زیم دو سال دیگه آقا نشد یکی دیگه بغلش بیارید با یه تشکیلات دیگه؟ چرا؟ تو خودم به مشکل بدتر گرفتار شد، تا یه سن مدت نمیذارم از اون مشکل بدتر، این یکی از اون مطلب یه چیز است. این همون راهی است که امام فرمود معمار انقلاب ترسیم کرد راه انقلاب رو، رهبری عظیم و شأن انقلاب داره بیان میکنه، باز میکنه راهش رو، قرآن خودش باز کرده، روایات فرموده، الگوهای زنده و روشن داریم ما، نه تئوری محض نیست، ما هزاران نمونه عینی داریم که اینها بودن، شخصیت های پیاده شدن تو زندگیشون، نتیجهش مشخص شد. این راه باید نشی پیدا بکنه، اگر راه نشی پیدا بکنه خود به خود همه مشکلات از ریشه میخشکه، چون همه مشکلات از درون خود ماست دیگه. علی حال یک کمش بزرگی است سروران عزیز شجر تصمیم گرفته باشه جلسه اگه صورت عملی به اون معنا بگیرد، خب فردا صرف گفتن نشستن و برخواستن تذکر الحمدلله خود بزرگان فرماشات هم هست دیگه، الحمدلله ما خیلی شرمنده شدیم وقت از زان روز سیف خودم با تحریر شروع شد، حالا برای جلسات بعد باز عزیزان از نظرات مبارکشون استفاده بکنیم، برای این درد دلی که هست هستن، عزیزان هم که اهل درد هستن، الحمدلله اهل برنامه هستن. انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم از طرح‌ها و نظراتشون، بلکه خدا کمک کنه انشاءالله عمل وظیفه قدم ناسزی در این راه برداشته بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.